ایران یک با ترکیب پوراسکری و آقاجانی 2-1 ژاپن رو برد. ایران دو هم با میرزا علی و شوکتی 2-0 ژاپن 2 رو شکست داد. تیم‌های ملی ایران بامداد فردا به مصاف تیم‌های ملی چین 1 و 2 خواهند رفت. سپاس از
شنوندگان عزیز و ارجمند. به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:45 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترها و پسرای دهه 80ی،
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
های صندوق های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخواییم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بله.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوین.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 دقیقه از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قیمت برق مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می شود. هرچه میزان مصرف برق بیشتر باشد، قیمت هر کیلووات برق مصرفی نیز بیشتر خواهد شد. با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از حامل‌های انرژی، از قطع برق جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین
الواری الزاهره یا ابن الاعلامی الباهره یا ابن الشعوب الثاقبه یا ابن السبول الواضحه.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجومی الزاهره یا ابن الاعلام اللائحه یا ابن العلوم الكامله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف‌زاده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در برنامه‌های گذشته با برخی از آیات قرآن کریم که با وجود مبارک حضرت ولی عصر ارواح و نافداه ارتباط دارن آشنا شدیم. بر طبق روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، تلاوت برخی از سوره های قرآن در زمان های خاص توفیق درک دوران ظهور امام زمان علیه السلام رو نصیب آدم میکنه. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه سرود هستی. توصیه های اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نسبت به مسئله امامت و شناخت امام و ولی خدا به حدی است که بابی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی باز کردند به نام ضرورت معرفت نسبت به امام و ولی خدا. خب از بهترین منابعی که وجود داره در باب کسب معرفت نسبت به حضرات آن الله صلوات الله علیهم اجمعین قرآن کریم هست، کتابی که به تعریف خود قرآن و به تأیید خداوند متعال انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن مسون از خطا و انحراف هست. این قرآن به حدی دارای اعتبار هست که استناد به او، استناد به خود خدا و کلام خدا و کلام حضرات آل الله میتونه باشه. پس از بهترین منابعی که وجود داره برای کسب معرفت نسبت به وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آیات نورانی قرآن هست که ما در بخشی از این آیات، آیات مرتبط با مهدویت رو مورد بحث و دقت قرار دادیم که مقصودمون از این بخش از آیات آیاتی بود که در احادیث به یک نوعی با مسائل و موضوعات مهدویت مرتبط بودن، البته نه از نوع تفسیر و تطبیق و تعویل، بلکه اشاراتی در ذیل آیات هست که اون رو با مسئله امام زمان صلوات الله علیه بی ارتباط ندونستن. بخش دوم در این قسمت بحث آثار قرائت قرآن کریم هست. ما در برخی از احادیث که ذیل آیات مهدویت نقل شده آثار قرائت قرآن بیان شده. مثلا از امام صادق علیه السلام حکایت شده هر کس سوره بنی اسرائیل که نام دیگر این سوره سوره اسراست هر شب جمعه قرائت بکنه نمی میرد تا اینکه قائم را درک میکنه، امام اصل علیه السلام رو درک خواهد کرد و از اصحاب اون حضرت خواهد بود. این روایت در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 76 هست که ما از این قبیل آیات میتونیم استفاده بکنیم که اهل بیت علیهم السلام به هر نحوی از آنها مسئله امامت و خصوصا مسئله امام عصر علیه السلام رو دوست داشتن که زنده نگه دارن. این احساس تکلیف اهل بیت علیهم السلام باید من و شما رو هم به این سمت و سو سوق بده که نسبت به امام عصر علیه السلام هر کاری که برامون مقدور هست، هر امکانی که برای ما ایجاد میشه از اون استفاده کنیم برای احیای نام خدا، ولی خدا و خصوصا حضرت بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا. که یک مدل از این احساس تکلیف کردن در بیان آثار قرائت قرآن هست که نمونش رو عرض کردم از قول امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود قرائت سوره اسراء و یا بنی اسرائیل در شب جمعه سبب خواهد شد که انسان دوره ظهور رو درک بکنه و از اصحاب حضرت باشه، که در تفسیر و در نکات تفسیری که در ذیل این روایات نقل میکنن فقط البته صرفا قرائت رو نگفتن، انسان برسه به مرحله عمل به این آیات و تدبر در این آیات که انشاءالله اینها زمینه است برای سربازی حضرت حجت، که انشاءالله نمونه های دیگر رو در بخش بعد خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد.
اسیر آن خال هاشمی و مستمند نیمه نگاهت شد، کدام این صحرا تو خیمه زدی تا که آواره سوی آن باشد، کدام این صحرا تو خیمه زدی تا که آواره سوی آن باشم، گدای دل خست را به نگر ساحل خاک خیمگاهت شد.
سایت هست تا به روی زمین، ای امید جهان چه بهتر از این، چشم ما با تو می شود روشن، زندگی با تو می شود شیرین، ای که خورشید در مقابل تو قرنها روی خاک سود جبین، قاب قوسین ابرویت ای نور بسته بر بام نه فلک آزین، هر کجا که تویی بهشت آنجاست بی خیال بهشت و حورالعین، ما همه غائب و تویی حاضر ای امام غریب پرده نشین، جدت شرح سوره کوثر جد تو کنه سوره یاسین، شرح توحید ما ولایت توست ای که آغوش توست حسن حسین، با دعای فرج بزرگ شدیم حق شده بر لبان من آمین، برگ سبزی برایت آورده شاعری که نداشت بیش از این،
نصیب ما شد پریشانی شدم همچون تو بیابانی، ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح، شده صبح جمعه مردم کی شود یارم از سفر آیی، سحرخیز کعبه دل من شمع محفل من کی زدر آیی.
ارتباط قرآن و اهل بیت علیهم السلام ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنیه. بسیاری از آیات نورانی قرآن به بیان فضایل معصومین پرداخته و 14 معصوم علیهم السلام مفسر و مبین حقیقی این کتاب نور و هدایتن. در زیارت شریف آل یاسین که یکی از بهترین راه‌های عرض ارادت به ساحت امام زمان علیه السلام، خطاب به اون وجود نازنین عرض می‌کنیم: السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، یعنی سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و تفسیر کنندش. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو به اتفاق می شنویم.
ما با هم درباره آیاتی بحث می‌کردیم که این آیات به نوعی با مسائل مرتبط با امام حسن علیه السلام ارتباط دارند و به یک نوعی اشاره دارند به مسئله امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که از جمله این آیات روایاتی است که در ذیل برخی از سوره ها و آیات هست که نشون دهنده این هست که قرائت اون سوره، قرائت اون آیات سبب درک دوره ظهور خواهد شد، که نمونه اون رو از تفسیر عیاشی در ذیل فضیلت تلاوت سوره اسراء خدمتتون عرض کردم. اما در برخی دیگر از احادیث آیاتی است که امام عصر علیه السلام قرائت میکنن رو بیان کردن، از جمله در ذیل آیه 21 سوره مبارکه شعرا که این آیه رو با هم میشنویم و بعد انشاءالله روایت امام صادق رو محضرتون تقدیم خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد.
در ذیل آیه 21 سوره مبارکه شعرا که قرآن می فرماید ففررت منکم لما خفتکم، هنگامی که از شما ترسیدم از میان شما فرار کردم. این آیه 21 از سوره شعرا و بخشی از آیه است که از قول امام صادق علیه السلام روایت شده که هنگامی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام میکنن این آیه رو تلاوت خواهم کرد. در تفسیر نعمانی صفحه 179 این روایت امام صادق علیه السلام رو نقل میکنن. توضیح این نکته رو باید بگم که این گونه احادیث هرچند که با موضوع کلی مهدویت و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مرتبطه، اما تفسیر و تطبیق و تأویل آیات به شمار نمیان. هرچند ما در کتابهایی که آیات تفسیری مهدویت رو ذکر کردن میبینیم که اینها رو ذکر کردن و اینها رو آوردن، اما اینها از باب تفسیر نیست، از باب تطبیق و تأویل نیست، بلکه به یک نوعی ارتباط دارن با وجود نازنین امام عصر علیه السلام، که امیدوارم البته خداوند متعال به برکت شنیدن این آیات، به برکت تأمل در این آیات و به برکت عمل به این آیات زمینه فهم بیشتر، عمل بیشتر و تقرب بیشتر به خدا و ولی خدا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نصیب ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمتتون عرض میکنم. شنوندگان عزیز شبکه رادیو معارف، بعد از ظهرتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. بخش دوم برنامه های شبکه رادیو معارف رو آغاز میکنیم و تا ساعت 22:10 شب کنارتون خواهیم بود. ایام دهه ولایت رو، ماه ذی‌الحجه رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله که همیشه لذاتتون پر از شادی باشه. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه نقد و نظر هست با موضوع انتخابات ریاست جمهوری به مدت 40 دقیقه. بعد از اون 3:30 بعد از ظهر هم میتونید شنونده مرواریدهای ساختگی باشید، بحث احادیث جعلی و صحبتهای آقای دکتر عبدالهادی مسعودی. پرسمان تاریخی هم ساعت 16 پخش میشه، محدثه 16:50 و آن سوی چشم ها ویژه برنامه‌ای برای نابینایان ساعت 17:05 تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنم از این لحظه با نقد و نظر همراه بشید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود را به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. داریم کم کم به 8 تیر ماه نزدیک میشیم، انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری، و به همین بهانه در سلسله برنامه نقد و نظر از منظرها و زاویه مختلفی به بحث انتخابات نگاه کردیم و با کارشناسان محترم به بحث و گفتگو نشستیم. در این برنامه می‌خوایم به سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی بپردازیم و کسی که می‌خواد به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب بشه در این حوزه باید چه نگاهی داشته باشه. در برنامه‌های گذشته یاد کردیم از شهید مظلوم آیت الله شهید رئیسی و همچنین شهید امیر عبداللهیان که در این عرصه بسیار خوش درخشیدن و بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تمجید قرار گرفتن، و انشالله بازم در این برنامه میخوایم پیرامون شخصیت این شهدای بزرگوار صحبت کنیم. و اما در این برنامه بنده محسن مؤمنی گفتگو میکنم با کارشناسان حاضر در استودیو، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی راسخی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیباف، هر دو عزیز بزرگوار سالهاست در حوزه روابط بین الملل مشغول به مطالعه، تحقیق و تدریس هستند و امروز افتخار گفتگو با این عزیزان رو دارم. جناب راسخی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگواری که از رساله دینی رادیو معارف صدای بنده و این برنامه رو دارن در خدمتتون هستم.
ممنونم از حضور شما. جناب مشکی باف سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما همه دستان در کانال عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله ممنونم از حضور شما. خب جناب مشکی باف، بحث رو به حضرت عالی شروع کنیم. بحث روابط بین الملل و عرصه دیپلماسی یکی از مواردی هستش که خیلی مورد بحث و نظر و چالش هست و البته نگاه‌ها و نظرهای مختلف هم ممکنه در عرصه سیاست به این مسئله وجود داشته باشه. الانم که دیگه بین 6 تا کاندیدایی که هستن ممکنه خلاصه نظرها متفاوت باشه نسبت به عرصه سیاست و بین الملل. اگه میشه ابتدا از منظر دینی به این مسئله نگاه کنیم، ببینیم در آموزهای دینی ما چه نگاهی شده به بحث روابط با در واقع بیگانگان.
شاید مهمترین نکته که در حوزه روابط خارجی، حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در ادبیات دینی باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله مرزبندی هاست به عنوان پایه نگاه به ادبیات روابط بین الملل. در ادبیات دینی معیار مرزبندی با معیار مرزبندی های موجود جهانی متفاوت. وقتی ما وارد مرزبندی های متعارف فعلی دنیا میشیم، برگرفته از اتفاقی است در سال 1648 با عنوان وستفالی.
بله.
که مرزبندی ها رو بر اساس دولت ملت انجام دادن. این تقسیم بندیه که حالا بعدها باید بهش پرداخته بشه. اما در ادبیات دینی از بد و ظهور و بروز اسلام معیار مرزبندی در ادبیات دینی مرزهای عقیدتی است.
یعنی شما می‌فرمایید که از 1648 با وستفالیا دنیا یک نظم جدید رو به سری معیارهای به خودش دیده
که قاعدتاً بر اساس این معیارها هم نحوه تعاملات جهانی تعریف شده است.
آیا این چیزی در اسلام می‌فرمایند؟
بله. آیا این مرزبندی در ادبیات دینی مورد قبوله و اگر مورد قبول نیست به چه خاطر بر اساس اون داره کنشگری انجام میشه؟
بله.
اول از همه معیار مرزبندی در ادبیات دینی ادبیات دارمحوره. دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، دارالهدنه. مرحوم آقای امید زنجانی 17 تا دار تعریف می‌کنند در ادبیات دینی که هر کدوم بر اساس اقتضائات خودش نحوه تعامل خاصی رو میطلبه و بر این اساس نحوه تعامل هم طبق هر کدوم از این دارها متفاوت میشه. یعنی شما وقتی میخواید در دارالاسلام گفتگو بکنید، تعامل کنید، اگر کسی در دارالاسلام خبط و خطایی ازش سرزد، نحوه مواجهه باش خیلی متفاوته تا کسی که همین خطا رو در فضای دارالکفر انجام بده. به این خاطره که شما میبینید نحوه تعامل ما با عربستان، با امارات، با بحرین، با عمان، با بسیار متفاوت نسبت به برخورد و نحوه تعامل ما با امریکا، با ایالات متحده، با اروپا، با کشورهای حوزه آفریقایی غیر مسلمان.
قطعاً این تفاوت‌ها منشأ و ریشه‌های
کاملاً ما یه قاعده کلی داریم در ادبیات دینی در نحوه تعاملمون که حالا جلوتر میایم چون مترصدیم که این رو هم به شکل مستقیم در وضعیت فعلی جهان و منطقه اعمال بکنیم، هم علاوه بر اون وارد این بشیم که نحوه سیاست ورزی دولت آیت الله رئیسی چطور بود و چه شاخصهایی برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم بر اساس این ادبیات دینی. از بعد از انقلاب اسلامی که مخصوصا ادبیات‌های از جنس کیان اسلام طراحی شد، اون زمانی که ابهام بود برای بعضیا چرا ما باید برای فلسطین هزینه بدیم، منافع فراملی یعنی چه و امثال اینها،
بله،
مرزهای جغرافیایی با مرزهای دینی تلفیق شد و این از ابتکارات مرحوم امام علی الله مقامهم شریف. در این تلفیقی که انجام شد نحوه نوینی از مرزها بر اساس نظریه مبتکرانه ولایت فقیه ارائه شد که بر پایه ضرورتها و بستیدها تعاملها تغییر میکرد. نحوه تعامل ایران از اول انقلاب اسلامی بعد از انقلاب تا الان با لبنان بر اساس یک مدل تعاملی تعریف میشه، با عربستان سعودی بر اساس یک مدل تعاملی دیگه، و در همه اینها یک قاعده بازی ثابت وجود داره، اون هم قاعده بازی اشداء علی الکفار رحماء بینهم. شما میبینید رهبر معظم انقلاب در حوزه تعاملات بین المللی پرکاربردترین آیه‌ای که بهش تمسک و استناد می‌فرمان این آیه قرآن اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این میشه نحوه تعامل. اگر این بشه معیار تعاملی ما در حوزه سیاست ورزی خارجی و روابط بین الملل و مرزبندی ما هم بشه مرزبندی های دینی بر اساس این ادبیات، یک سلسله اصولی باید در جامعه بین الملل از طریق کنشگران سیاسی مسلمان اعمال بشه. اصلی ترین و محوری ترین دستور دینی در حوزه سیاست خارجی این یه آیه شریفه قرآن، آیه 131 سوره مبارکه شورا، ان اقیم الدین.
بله.
شما میبینید حضرت آیت الله رئیسی در طول دوران 3 سال ریاست جمهوریشون تمام تلاششون در گام اول پیرامون ان اقیم الدین، از بالا بردن قرآن در سازمان ملل تا نحوه تعاملهای دوستانه با کشورهای مسلمان تا نحوه تعامل هوشمندانه با کشورهای غیر مسلمان و نحوه تعامل مستحکم با کشورهای مستکبر و سلطه‌گر. این پایه بازی اینجا یه نکته هم فقط داره. نکتهش اینه که شما در الگوی تعاملی که تعریف میکنید مقتضیات زمان بسیار دخیله، یعنی اون چه که در شرایط فعلی شما باش درگیر هستید و شرایطی که الان زمانه بر اساس اون مصالح و منافع و مضرات اختصاصی اون زمان رو برای شما باز تولید میکنه بسیار حائز اهمیته.
بله.
باید بر اساس این بتونید تحلیل و کنش میدانی خودتون رو.
ممنونم از جناب مشکی باف، سپاسگزارم. خب صحبت جناب راسخی رو میشنویم، باز برمیگردیم با شما جناب مشکی باف صحبت رو وقتا ادامه میدیم. آقای راسخی بفرمایید.
بحث سیاست خارجی رو اگه ما بخوایم یه بحثی داشته باشیم در مورد خود این دولت و دولتی که قرار انتخاب بشه 8 تیر ماه، طبیعتاً به عنوان یک الگوی بزرگ میشه از 3 سال سیاست خارجی که این دولت رو نمایی کرد و یک سیاست خارجی رو با مدل‌های جدید خودش دیدیم و تجربه کردیم و طبیعتاً خیلی از سوال‌ها همیشه میپرسن که مثلا شما چرا رژیم صهیونیستی رو هیچگاه به رسمیت نمیشناسید،
چرا شما وقتی مثلا با آمریکایی‌ها مذاکره میکنید مدل مذاکره شما با عربستان، با بحرین، با کشورهای دیگه که بیشتر علیه ما خصومت کردن متفاوته؟
بله،
از این دست سوال ها مطرح میشه. مبنای چنین مسائلی همون نکته‌ای که